روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ماییم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. همچنان بر مدار فرهنگ و هنر و ادبیات کنار توجه و تأمل شما خواهیم ماند. برنامه پیش رو هزاره ادب پارسی نام داره که دعوت می‌کنم گوش کنید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 809 این برنامه درباره منظومه به نام زراتشت‌نامه.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 809 از این مجموعه پژوهشی است که درباره منظومه‌ای به نام زراتشت نامه تقدیمتون می‌کنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
منظومه‌ای در ادبیات کهن فارسی وجود دارد به نام زراتشت‌نامه، اثر کیکاووس کیخسرو. این اثر را نویسنده و شاعری به نام زراتشت بهرام‌پژوه بازنویسی کرده و از خود به یادگار گذاشت. ناشر زراتشت‌نامه انتشارات طهوری است و دکتر محمد دبیر سیاقی آن را از نسخه کمیابی که خاورشناس نامی آلمان فردریک روزنبرگ تهیه کرده بود دستی کرده است. در مقدمه این اثر گفته شده که زراتشت‌نامه تألیف نخستین گوینده زرتشتی قرن هفتم هجری قمری، یعنی زراتشت بهرام‌پژوه است، که البته این نظر بعدا رد شد. کتاب را پروفسور فردریک روزنبرگ، خاورشناس آلمانی، از روی چند نسخه خطی و پس از مقابله و برگرداندن به زبان فارسی در پترزبورگ به چاپ رسانده بود. اما محققی به نام بهنام مبارکه میگوید زراتشت‌نامه در اصل سروده کیکاووس کیخسرو است و زراتشت بهرام‌پژوه آن را بازنویسی کرده و سطرهایی به آن افزوده. Thank you. دکتر محمد دبیر سیاقی میگوید تنها تغییری که من در برگرداندن زراتشنامه به زبان فارسی انجام دادم جابجا کردن برخی مطالب متن و حاشیه آن است که ذوق سلیم و استواری مطلب و طبع زبان فارسی آن را برمی‌داشت. درباره مؤلف متن بازنویس شده زراتشنامه باید بگوییم او پسر بهرام پژلو بود و به زراتشت بهرام پژلو معروف شد. خاندان او در قصبه بیژن‌آباد واقع در خاف خراسان میزیستند، اما بعدها به ری رفتند و آنجا مقیم شدند. زراتشنامه به خواهش کیکاووس ابن کیخسرو توسط زراتشت بازنویسی شد. پدر زراتشت نیز شاعر، طبیب، ادیب و منجم بود و تمام هنر خود را برای پسر به ارث گذاشت. این پسر یعنی زراتشت آثاری از خود به جا گذاشت که مهمترین آن بازنویسی همین زراتشنامه است. اما زراتشنامه درباره چیست و از چه مسائلی سخن میگوید؟ در این باره دکتر محمد دبیر سیامی نوشته است: موضوع زراتشنامه نقل معجزات پیش از ولادت و زمان خردسالی زرتشت است. همچنین نقل داستانهای از زندگانی وی و رسیدنش به درگاه گشتاسپ و برتری و غلبه یافتنش بر بزرگان دربار او. اما روایت های مربوط به زرتشت در منظومه زراتشنامه به چه صورت بیان شده است؟ باید بگوییم به صورت داستان. در واقع این اثر منظومه است با 1575 بیت. شاعرش آن را طی دو روز به صورت داستانی منظوم به شرح ماجراهای زندگی خود در ارتباط با زندگانی زرتشت سروده است. اینطور که محققان میگویند هر جا شاعر مجذوب موضوع به نظر می رسد اشعارش نیز شیرین و خوشاهنگ است و هر جا که موضوع سرد و بیروح است اشعار وی بسیار سست و میانتوهی می شود. به هر حال شاعر برای رونویسی و افزودن ابیات دیگر به منظومه کیکاووس خسرو فقط دو روز وقت داشته که این منظومه مفصل را تمام کند و تحویل سفارش دهنده بدهد. با این حال آنچه که سراینده اصلی یا رونویس کننده بعدی از گرفتاری های شهرشان مشاهده کرده اند در بعضی از ابیات به خوبی منعکس شده. آنها با علاقه عجیبی به شرح وطن خود پرداختند و این قسمت های منظومه را میتوان انعکاس احساساتشان دانست. زمزمه سطرهای زیبا از کتاب زراتشنامه این گفتار را به پایان میبریم. میفرماید: سخن را به نام خدای جهان بیاراید از آشکار و نهان، که بی نام او هیچ کاری تمام نگردد، کسی را نگیرد نظام. خداوند دانای پروردگار، توانا و دارنده و کردگار، خداوند هفت آسمان و زمین، برازنده عرش و چرخ برین، خداوند عقل و خداوند جان، فروزنده گونگون اختران، ز ماه و ز مهر و ز ناهید و تیر، ز هرمزد و بهرام و کیوان پیر، خداوند بخشایش و دادگر، ز بخشایش آرد به ما بر اثر، از آن دادمان عقل و هوش و خرد، که تا باز دانیم از آن نیک و بد، مران را که باشد خرد رهنمای، نکو باشدش کار هر دو سرای. بدان تو حقیقت که ایزد یکیست، مرو را همانند و انباز نیست.
شنیدید برنامه شماره 809 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب فارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که درباره منظومه‌ای به نام زراتشت نامه تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی سلامت و بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه سموم و سموم را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما سموم به معنای نوعی باد سوزان و کشنده است که در منطقه های گرم می وزد و سموم جمع کلمه سم است به معنای زهر. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
هماهنگ، برنامه از رادیو فرهنگ.
سلام سلام شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ، با برنامه دیگری از بوماهنگ در خدمت شما هستم. ما برنامه سازشناسی و چند برنامه است که آغاز کردیم، به دلیل اینکه همونجور که عرض کردم خدمتتون، موسیقی فولکلور رو سازی باید بنوازه که اون ساز هم متعلق به همون دوران. البته موسیقی فولکلور اونقدر قدرت داشته که سازهای جدید رو هم به کمک طلبیده و به اشتیاق آورده که بیان و این موسیقی ها رو زنده نگه دارن و باز اجراهای متعدد. یکی از این سازهایی که همه اونو دوست دارن و نظریه‌های مختلفی در مورد اون وجود داره که من برای شما انتخاب کردم، اوده. اود ابزار موسیقی عرب، ترک، ایران، ارمنستان، یونان و چندین کشور دیگه در منطقه خاورمیانه است. نمیدونم به چه دلیل ایرانیان در قرن‌های اخیر به علل نامعلوم از اون کمتر سود بردن. این ساز زیبا با صدای دلنشین جایگاه خود را در میان سازهای دیگه در ایران تقریبا از دست داده. ابن خلدون در قرن 8 هجری قمری آن را به ترکه‌های چوبینی که انعطاف پذیر باشه معنی کرده. ببینید یواش یواش وقتی استفاده نشه اصلا میبرن ساز ما رو. اما چندی بر این اعتقادن که لفظ اوت را به این ساز معین بدان جهت انتخاب کردن که بین آن و بربط ایرانی که در هزاران سال پیش از نظر ظاهری و چه اشتراک فراوانی با این ساز داشتن افتراقی قائل شدن. ایران در گذشته این ساز رو روده هم می نامیدن، یا به عبارت درسته رود، اما در قرن اخیر گاه لفظ لوت را هم به اود اطلاق می کنن. بیاییم با هم قطع فولکلوری بشنویم تا من داستان این ساز رو برای شما ادامه بدم.
Thank you.
این بار از شما میپرسم لذت بردید؟ آرزومون اینه که لذت برده باشید. عرض میکردم ایرانیان در گذشته این ساز رو رود هم مینامیدن، اما در قرن اخیر گاه لفظ لوت رو هم به اون اصلاح کردن که از دارای تفاوت‌هایی هم هستن. عود همراه با حرف تعریف آل در زبان عربی العود خوانده می شود، ولی در زبانهای لاتین الف آن حذف گردیده و حرف دال آخر آن به ت مبدل شده و به این ترتیب تلفظ آن در زبانهای لاتین به لوت تغییر شکل داده. ولی با اینکه لوت نام سازی است در اروپا، اما لفظ کلی برای چندی از سازهای زهی است. از دیدگاه سازشناسی ساز عود که یک ساز قدیمی و فولکلور و به تمام معنا فولکلوره، در طبقه سازهای زهی و در رده لوتهای دستصدا که آن به موازات صفه روی ساز و نواختن آن از طریق مضراب انجام میشه. بررسی سرنوشت دیرینه این ساز در گروه شناخت تاریخی لوته. با هم میشنویم قطع موسیقی فولکلوری. امیدوارم لذت برده باشید. آرزوی ما لذت بردن شماست. چرا راجع به عود در این برنامه اینقدر تاکید کردیم؟ من شخصا به عنوان یک ایرانی ادعا میکنم که عود متعلق به ماست. پیدایش این ساز به روزگاری که شکارچی ها از کمان و زه استفاده می کردن برمیگرده و این پرسش که چنین سازهایی به کدام یک از تمدنهای کهن بشری ایران، مصر، هند، بین النهر و چین مربوط میشه. موضوعی است که باستان شناسی ابزار موسیقیایی بدان خواهد پرداخت. اما قطعاً سازهایی که برای تولید صدا با دسته‌های کوتاه یا بلند با اشکال متفاوت کاسه‌ای شبیه به کدو دارم به این شکل و به این نام نامیده میشن. هنوز بین همه اینها اختلاف نظر وجود داره. آثار باستانی بین النهرین متعلق به 1002 قبل از میلاد تصویر مردی ایستاده را نشون میده که به نواختن بربط مشغوله. این هم شاید یک دلیل بر عرایز بنده. با شنیدن قطع دیگری موسیقی فولکلور همه شما را تا برنامه آینده به خدای منان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
Thank you.